الذين استعينوا فإنه الخير والمؤمن. أصلا در خروج مطالب من به شناب به اینجا منتهی شد که خواستیم یک تعریفی به عنوان شرح الاسم نسبت به واژه شناب به علم بده که شامل تمام اقسام شناخت بشه و به اصطلاح ما جامعه افراد و مانع عیار باشه. هرچند تعریف به حد به حد تام نمیتونیم در مورد این واژه داشته باشیم، چون گفتیم مفهوم شناخت از بدیهی ترین بدیهیات و خیلی روشنه و قابل تعریف حقیقی نیست. و گفتیم بالاخره در میان این تعریف بهترین تعریفی که مورد قبول واقع شده عبارت از اینه که شناخت یا علم عبارت هست از حضور شیء در نزد شیء مدرک به یکی از انهار سگانه یا به نحو حضور خود اون شیء در نزد مدرک که تعبیر به علم حضوری شده و توضیح مختصر ساده به این دادیم و البته بحثهای در این زمینه هست که بعدا مطرح خواهد و قسم دیگر از شناخت عبارت هست از حضور صورتی از اون شیء خارجی در نزد مدرک، در نزد قوه مدرکه که صورتی از آن حضور پیدا بکنه نه خودش. خب طبعا روشنه که حضور صورتی از اون شیء مدرک، شیء خارجی در نزد مدرک، حضور اون صورت به نحو جزئی خواهد بود. یعنی اینجا شناخت جزئی میشه. چرا؟ برای اینکه بنابراین تعریفی که در این قسم دوم عرض کردیم اینه که صورتی از اون شیء خارجی در نزد مدرک حاضر بشه و شیء خارجی هم همواره جزئیه، اشیاء خارجی که دیگه کلی نیست. اشیاء خارجیه چون اشیاء جزئی هستن طبعا صورتی هم که از اون اشیاء ولو 100 تا باشه ولو 1000 تا باشه وقتی منتقل شد به ذهن این صورتهای مختلف و متنوع همه اینها جزئی خواهند بود، در کنار یک دیگر در کنار هم قرار میگیرن و همه جزئی هستن. ولی گاهی از اوقات ممکن است عقل انسان بر اساس یک سری مقدماتی که داره، تحلیل‌هایی که داره، قدرت‌هایی که داره میتونه این اشیاء صورت‌های جزئی که از اشیاء خارجی منتقل به ذهن شد امتیازاتش رو کنار بگذاره و یک قدر مشترکی و قدر جامعی بین همه اینها انتزاع بکنه، بیرون بکشه و بسازه که این قدر جامع را اسمش میداریم مفهوم کلی یا صورت کلی که در عقل در ذهن وجود داره. مثلا هنگامی که ذهن انسان مواجه میشه با افراد مختلفی از انسانهای متفاوت، سیاه، سفید، بزرگ، کوچک، بالاخره انسانهای گوناگونی را مشاهده خب صورتهای شخصی و جزئی از این انسانهای خارجی به ذهن منتقل میشه. این یه جور علم حصولیه. علم حصولی در اینجا تحقق پیدا میکنه به دلیل اینکه صورتی از این اشیاء خارجی منتقل به ذهن پس در ارتباط با اشیاء خارجی میشه علم حصولی. ولی بعد از آن ذهن میاد روی همین صورتهای جزئی که دارد تحلیلاتی و تجزیه های انجام میده. میگه مثلا در میان این جزئیات مختلف و افراد مختلفی که من دارم یه چیز مشترکی میبینه هست یا نیست، مشاهده میکنه یه چیز مشترکی میان اینا هست و اون چیزهایی که باعث امتیاز میشه اونها رو حذف میکنه، رنگ، بزرگی و کوچکی و امثال اینها را حذف میکنه و یک چیز جامعی میان همه اینها در نظر میگیره به نام انسان و یه مفهومی به نام مفهوم انسان، مفهوم کلی انسان ذهن میسازه. به این مفهوم کلی انسان که به کمک عقل، به کمک اون صورتهای مختلفی که از این جز از این اشیاء خارجی گرفته بود، از این افراد انسانی ذهن گرفته بود و این مفهوم را ساخته بود، این یک نوع علم و حصولیه. ولی باید توجه داشت که این مفهوم کلی اگر صورتی از آن به عنوان این که مفهوم هست حضور در ذهن داشته باشه، به اون در اون صورت میتونیم بگیم اینجا هم علم حضوریه، چون خود این مفهوم کلی پس از آنی که ساخته شد در ذهن حضور دارد. مثل مفهوم انسان، مفهوم انسانی که در ذهن حضور داره این هم علم حضوری میتونه باشه، ولی باید توجه داشت اگر به این دید نگاه کنیم جزئی خواهد بود نه کلی. چرا؟ برای اینکه اونی که در ذهن حضور دارد به عنوان یک موجود ذهنی یک چیز بیشتر نیست و اگر این دارای افراده به لحاظ حکایت از خارج دارای افراده، به لحاظ این که چون منطبق بر افراد خارجی هست، یعنی از لحاظ علم و حصولی میشه کلی، ولی از دیدگاه علم و حضوری به لحاظ این که حضور داره خود این مفهوم در ذهن، از اون نظر اگر نگاه بکنیم یک علم حضوری میشه. چون گفتیم علم حضوری عبارت است از حضور شی در نزد قوه مدرکه. الان مفهوم کلی، مفهوم انسان، خود این مفهوم وجود داره و حضور داره در ذهن و با حضورش میشه علم حضوری. ولی خب در اون صورت باید توجه داشت که علم حضوری همواره جزئی، هیچ وقت علم حضوری کلی نخواهد بود، چون علم حضوری توجه میکنه به اون حیثیت وجود ذهنی بودنش و اگر ملاحظه بشه وجود ذهنی بودن اون شی را، اگر اون ملاحظه بشه اون وقت این میشه جزئی نه کلی. حالا فعلا ما وارد این قسمت نشیم که یه نکته بود که عرض کردیم و ان شاءالله در بحث علم حضوری و حضوری مفصلا خواهد آمد. پس به طور کلی ما علم از دیدگاه فلسفه، از دیدگاه یک فیلسوف به سه رشته تقسیم میشه: علم حضوری، علم حصولی جزئی و علم حصولی کلی. ولی خب از نظر منطقی دیگه ما علم حضوری دیگه نداریم، پس تفاوت منطق و فلسفه در این مسئله علم روشن میشه. خب
علم حضوری کلی نداریم؟
بله؟
علم حضوری
کلی نداریم؟ نه، معنا نداره علم حضوری، نه علم حضوری معنا نداره. اصلا
کلی در
ذهن
توی
تفسیر ببینید کلی که فرض میکنید از چه دیدگاه میگید کلیه؟ نه از این نظر که این ببینید حالا دقت نکردید عرض بنده را، اینی که ما میگیم انسان یک مفهوم کلیه به چه لحاظ میگیم؟ از اون لحاظ که این مفهوم در ذهن وجود داره، مفهومی که در ذهن وجود دارد منطبق بر افراد نیست، یک فرده، یک مفهومه، یک چیز بیش نیست. اگر میگیم کلیه به لحاظ این که حکایت از افراد کثیر میکنه، یعنی از جهت این که حاکی از افراده و جنبه حکایت از افراد خارجی اگر ملاحظه بکنیم این جنبه را بگیریم میشه علم حصولی. اگر دقت کرده باشیم ما در علم حصولی گفتیم ما توجه داشت صورتی که از شی خارجی میاد دو لحاظ داره، به یک لحاظ این صورت میشه علم حصولی و به یک لحاظ میشه علم حصولی. به لحاظ این که خودش موجود است فی الذهن، موجود فی الذهن، کاری به خارج نداره، میخواد خارجی باشه میخواد نباشه، میخواد رابطه با خارج برقرار بشه میخواد نباشه. خود این که حضور در ذهن داره به لحاظ حضور در ذهنش میشه علم حضوری همین صورت ها، ولی به لحاظ حکایت از خارج چون خود خارج نیامد صورتی از آن آمد این میشه علم حضوری. در مفهوم کلی اگر ما میگیم مفهوم انسان کلی به چه لحاظ میگیم؟ از اون لحاظ این مفهوم در ذهن من موجوده، مفهومی که در ذهن موجوده یه چیز یک مفهوم بیشتر نیست و منطبق بر افراد کثیری نمیشه، ولی از اون لحاظ که این دارای افراد متعدد هست و حکایت از افراد میکنه و از عقل انسان به اصطلاح یک قدر مشترکی و جامعی از این افراد انتظار کرده و بیرون کشیده و اون قدر جامعه را حمل میکنه بر این افراد، به اون لحاظ میشه علم حصولی کلی، به اون لحاظ میشه علم حصولی کلی، به الا به لحاظ خودش که در ذهن موجوده به عنوان موجود ذهنی این که علم حصولی نیست، علم حصولی میشه و جزئی هم. خب مسئله بعدی که مطرحه این مسئله هست اصولا چه انگیزه‌ای در بشر وجود داره که میخواد اشیاء خارجی را بشناسه و نسبت به اشیاء خارجی حساسیت پیدا میکنه؟ چه انگیزه‌ای در انسان هست؟ این رو با راجع به این موضوع صحبت میکنیم. برخی انگیزه‌ای را که برای انسان در مورد شناخت در نظر گرفتن یا انگیزه صرفا مادی در نظر میگیرم، میگم انسان به دلیل اینکه نیازمندی‌های طبیعی و مادی داره، احتیاج به غذا داره، پوشاک داره، لباس داره، مسکن داره، امثال این چیزها و بالاخره نیازمندی‌های طبیعی هم و مادی هم گاهی بسیار متنوع خواهد بود، چون نیازمند به این اشیاء هست و تلاش میکنه برای حفظ خودش، حفظ موجودیت خودش، نیازهای شخصی خیش را تأمین بکنه، نیازهای مادی خیش را تأمین بکنه، خب باید چیکار بکنه؟ بهره گیری کنه از این موادی که در طبیعت موجوده. برای بهره گیری از موادی که در طبیعت موجوده خب احتیاج داره به شناسایی، بشناسه چه موادی در جهان طبیعت وجود داره، چه موادی مفید است برای اون، چه موادی مضر هست، چه موادی میشه بهتر از اون و بیشتر از اون سود برد و ازش استفاده کرد. و طبعا نیازمند به شناخت این مواد طبیعی و طبیعی، چون نیازمند بهرن به دنبال این میره که اینها رو بشناسه. پس انگیزه شناخت برای انسان، شناخت در این فرض میکنیم در نسبت به واقعیت های خارجی، شناخت نسبت به اینها، حالا ما موضوع شناخت رو تعیین نکردیم، حالا بعدا تعیین میکنیم، شناخت چیزهایی را که بالاخره اجمالا میخواد اونها رو بشناسه، خب این بر اساس نیازمندی های مادیشه که برای تعمیر نیازمندی های مادی به دنبال این میده که اینها رو بشه. خب ما عرض میکنیم که منکر این معنا نیستیم، خب نمیخواد بگیم که انسان نیازمندی های مادی نداره و یا اگر هم داره نباید بره اینها رو بشناسه. چرا؟ به جمله این انگیزه در انسان وجود داره که باید نیازمندی های خیش رو تأمین بکنه، نیازمندی های خودش رو تأمین بکنه و باید داره اینها را بشناسه. خب اینو فی الجمله قبول میکنه، اما انحصار به این دادن منحصر ساختن در این چارچوب و چارچوب مادی این مورد پذیرش ما نیست. به نظر ما مسئله شناخت از غریزه درونی بشر سرچشمه میگیره، چون بشر غریزه ای دارد به نام غریزه حقیقت جویی، دلش میخواد حقایق را بشناسه. انگیزه ای در انسان هست که میخواد در چیزهایی که در اطرافش وجود داره اینها را بشناسه تا به کره اینها پی ببره و مجهولاتی را که داره نسبت به خارج از وجود خودش این مدلولات را بردن به معلوم بکنه، نسبت به اینها آگاه بشه. حفظ کنجکاوی در وجود انسان هست. خب وقتی که این حفظ و این غریزه به نام غریزه حقیقت جویی یا حفظ کنجکاوی در انسان وجود داره، این منحصر در مادیات نمیشه، چون حقایق واقعیت هایی که در خارج هستن منحصر به مادیات نیستن. وقتی که درک میکنه که واقعیت ها را باید کاملا بشناسه و به حقیقت اونها و به کنه اونها پی ببره و اون چرا هم که درک کرده سعی میکنه که ادراک خودش و شناخت خودش رو مطابق بکنه با واقع، این نشون میدهد که یک بعد دیگری و مرحله دیگری در انسان هست و اون مرحله باعث میشه که انسان را به سوی علم و دانش بکشانه. و اینجاست که میبینیم دنیای علم و فلسفه بر اساس همین فریضه‌ای که در وجود انسان هست پیش میره و رشد پیدا میکنه، و الا تنها بر اساس انگیزه های مادی که نیست. این غریزه به انسان فرمان میدهد که تو برو دنبال چیزهایی را که مجهول است بران، اونها را بشناس و به حقیقت اونها پی ببر و بعد بر اساس تفکراتی که در این زمینه انجام میده و تجزیه و تحلیل هایی که میکنه و وقتی که به خود اینها رسیده و کشف کرده، لذتی هم برای انسان حاصل میشه، که این لذت به دنبال اون علم، به دنبال تحصیل علم نسبت به اون مجهول برای انسان حاصل. البته نمیخوام بگیم در همه این غریزه و این انگیزه یکسانه، نه، خب تفاوت داره. زمینه هایی که در انسان وجود داره، این غریزه و انگیزه هایی که در انسان هست، اینها ها متفاوته، یکی در یکی بیشتره و در دیگری کمتره و فرق میخوره بین این که ما به دنبال شناخت جهان بریم، به دنبال شناخت هستی بریم، به این خاطر که فقط از دیدگاه مادی ملاحظه بکنیم، فقط بخواییم نیازمندی های مادی خودمون رو تأمین کنیم، یا این که نه، هدف ما این است که پا را فراتر از جهان ماده بگذاریم، تنها برای تأمین نیازمندی های مادی به دنبال علم و دانش نمی روید. خب اگر کسانی انگیزهشون این باشه که به خاطر تأمین نیازمندی های مادی می روند به دنبال شناخت جهان و طبیعت، خب سعیشون بر اینه که به مقداری که بتونن نیازمندی های خودشون رو تأمین کنن، به همون مقدار خب به دنبال علم و دانش و شناخت می روند و همچی که دیدن که دیگه نیازمندی هاشون تأمین شد دیگه نه، اگر واقعا این انگیزه باشه تا همینجا متوقف، چون دیگه انگیزه نخواهد بود.
نیازمندی ها را فقط در مادیت خلاص نکنید، همینیست که انگیزش نیازمندی ها را چه نیازمندی ها به اون طرف چه
ما نخواستیم خلاصه کنیم،
فقط بگیم نیازمندی به مادیت نیست.
از قدیم از زمان همین بود توجه
یعنی نیازمند، یعنی نیازمند هست در اصل نیازمند به این شریک هستن که حالا نیازمندی های مثلا واقعی و برای ما دیم نباشه.
بله همین عرض میکنم که نظر ما برای همین مبناست که علاوه بر اون که ممکن است انسان انگیزه های مادی هم داشته باشه و ما اون را نقل نمی کنیم، علاوه بر اون انسان به دلیل این که حقیقت جوست و کنجکاو در این مسائل میخواد به کنه این مسائل پی ببره و از پی بردن به کنه این مسائل لذت میبره، چون این حالت و این غریزه در وجود انسان هست، لذا به دنبال شناخت جهان میرود. و یه میخواستم بگم کسانی که تنها انگیزهشون مادی است، خب و اگر هم بخوان در این قسمت خلاصه کنم باید ملتزم بشن، به محض این که نیازمندی من تأمین شد و نیازهای ما تأمین شد، خب دیگه نیازی نباید باشه بریم دنبال علم، به دلیل این که دیگه انگیزه در انسان وجود نیست، وجود نداره. پس این حضایت میکنه اگر در اونجا هم باز میبینه انسان واقعا در درونش باز احساسی هست که بره به دنبال شناخت، این حضایت عظیم میکنه که تنها خلاصه در اون چارچوب نمیشه. خب کلا میخوام بگیم بالاخره انگیزه شناخت در انسان یک انگیزه درونی است و البته عوامل خارجی هم ممکنه تا حدود تأثیر بکنه در مقدار فعالیت این انگیزه و در محدود کردن آن، ولی اصلش مربوط به درون انسان میشه که از غریزه انسان، غریزه کنجکاوی انسان سرچشمه. خب این هم راجع به انگیزه شناخت و اینکه چرا بشر به دنبال شناخت میره که گفتیم از درون انسان سرچشمه. مسئله بعدی که در اینجا باز در مسئله شناخت مطرح میشه موضوع شناخته. خب حالا این انگیزه در انسان پیدا شد، ببینیم انسان به دنبال چه چیزهایی میره و موضوع شناخت چی. برای اینکه این مسئله روشن بشه ناگزیرم یه مقدمه عرض کنم مجملا که تفصیل این بحث مربوط میشه به جلسات بعدی. و اونی که و مسئله که در اینجا مطرحه اینه که ما می‌دونیم وجود نفس که همون قوه مدرکه باشه و ادراکات ذهنی این واقعیت که در این قسمت همه فیلسوفان و همه اندیشمندان شریک هست، یعنی کسی منکره وجود نفس خیش و واقعیت داشتن نفس خیش که همون قوه مدرکه باشه و قوای ادراکی و تصورات ذهنیش نشده. البته اگر بخواد نسبت به این هم انکار داشته باشه که دیگه خب معلومه، ولی سخن در اینه که این مسئله مورد توافق همه هست و کسی هم تابعات نشنیدیم که حتی وجود خودش رو بخواد منکر بشه و اگر هم گاهی هم مثلا نقل میشه شاید این خیلی بعید به نظر برسه. اما راضی به این جهت که خارج از وجود خود انسان چطور؟ حالا فرض بکنیم وجود خودم، قوای ادراکی خودم، تصورات ذهنی خودم، همه اینها یه واقعیتی قائلم که این موجود است و واقعیت داره، شکی هم درش نیست. اما راجع به خارج از وجود خودم چیست؟ آیا اینها وجود دارن؟ ندارن؟ چگونه؟ اینجاست که میبینید برخی معتقد میشن که خارج از وجود ما و ادراکات ما چیزی واقعیت ندارد، وجود ندارد. حتی خیلی بعضی ها پالا فراتر می نهند، می گن اینا همه خواب است و خیال است و خیالات هست، واقعیت هرگز واقعیت نداره. که این افراد بون افراد را این بون افراد را ایدئالیست نام گذاشتن. ایدئالیست یعنی ذهنیگرا که اصالت به ذهن و تصورات ذهنی میده و فقط میگه که قوه مدرکه و تصورات ادراکی واقعیت دارن و اصالت دارن و خارج از این دیگه هیچ چیزی اصالت نداره، واقعیت نداره. خب در برابر اینها کسانی هستن که معتقدن نه، خارج از وجود ما چیزهایی هست، واقعیت داره و نمیشه اینها را منکر شد و علاوه بر اینکه واقعیت داره با قابل شناخت هم هست. که این مکتب ها مکتب رئالیست میگن. البته باز مکتب های دیگر در این زمینه هست که فعلا ما وارد اون بحث نمیشیم، فقط به اون مقداری که ارتباط با بحث ما داره عرض میکنم. خب بنابر نظر این رئالیسم، موضوع شناخت از نظر فلسفهشون چی میتونه باشه؟ بنابر نظر ایدالیست ها و مکتب ایدالیستی، موضوع شناخت برای اونها فقط خود انسان میشه و قوای ادراکیش، چون فلسفه اونها به اونها میگه که تنها چیزی که وجود داره خود انسان هست و قوای ادراکی و تصورات ذهنی و ادراکی. و وقتی چنین باشه موضوع شناخت هم قرار هم اینا میشه، باید روی اینا ها کار بکنن و اینا ها را یه مقدار کاوش بکنن، بشناسن علم و معرفت به اینا بکنن. اما در نظر مکتب رئالیستی یا مکتب رئالیسم، در نظر مکتب رئالیسم موضوع شناخت و علاوه بر اینکه خود انسان به ادراکات انسان موضوع شناخت واقع میشه، واقعیت های خارجی، اونچه که خارج از وجود انسان هست، اونها هم موضوع شناخت دارن، اونها هم باید موضوع تجزیه و تحلیل واقع بشه و باید روی اونها بررسی بشه و کاوش بشه. پس موضوع شناخت از نظر مکتب رئالیسم میبینیم خب دایرش وسیع تر میشه. حالا خود رئالیست ها همچون به دو دسته تقسیم شدن، کسانی هستن که اصالت رو به ماده میدن، ماتریالیست ها، و واقعیت های خارجی رو خلاصه میخوان در ماده. در برابر کسانی هستن که نه، علاوه بر این که واقعیت های خارجی مادی رو قبول دارن، میگن یک رشته از واقعیت ها و موجودات خارجی موجوداتی هستن که ماورای ماده هستن و آثار ماده را دارا نیستن. خب طبعا به نظر این مکتب، مکتب الهی و فیلسوفان الهی، موضوع شناخت با دارش خیلی وسیع تر میشه از تمام مکتب های دیگر. خب و اما نظری هم باز، نظر کوتاهی هم باز به همین مکتب ایدالیست بیاندازیم. اونها درسته که از دیدگاه فلسفی و نظری خودشون به این نتیجه رسیدن که تنها اونچه که واقعیت داره خود انسان است و قوای ادراکیش و تصورات ذهنی است، ولی در مقام عمل چی؟ آیا در مقام عمل هم اونها هیچ واقعیتی به خارج نمیدهند و میگن اصلا خارج از وجود انسان هیچی واقعیت ندارن در عمل؟ خب در مقام عمل میبینیم اینها هم به مانند دیگران میخورن، میخوابن، از چیزهای خارجی استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. اینجا یه تناقضی بین عمل و نظر برای اونها پیش میاد. چطور میشه که از نظر فلسفی معتقد بشن که خارج از چارچوب ذهن و قوای ادراکی هیچ چیزی وجود نداره و همه ناخواب است و خیال؟ آیا مواقعی که احساس ترس از دشمن براشون پیش میاد و از طور عملی نشون میدهن اینا هم خواب و خیاله؟ چطور این مواقع برخی وقتا رخ میده، نه همین وقتا؟ هنگامی که احساس گرسنگی یا خواب در اونها پیدا میشه و این هم مواقع خاصی حاصل میشه، خب این بچه اساسی میتونه باشه. خب اینا اینو دار دشواری هایی هست که برای اونها وجود داره که البته خب اونها نمیتونن حضم بکنن و قابل حل برای اونها نیست.
اونها فقط خودشون رو میگن که ما تصور میکنیم جامعه خارج به کل افراد دیگر هم ممکن میشن، یعنی که میان انسان ها هستن و کل انسان ها خارجشون.
بله، حالا ما اینجا هم نسبت به انسان ها هم یه مقدار با ما همراه هم میگن نه، قوای ادراکی و نفوس مدرکه خلاصه وجود داره، اون چه که هست همین دستگاه های ادراکی بشره. حالا خلاصه نمیخوان در وجود شخص خودشون بالاخره انسانهای دیگر رو هم باز قبول دارن، این مقدار باز همراه هستن. خب پس پایان دانستیم که موضوع شناخت از نظر ما دایرش بسیار وسیع است و از نظر مکتبه‌های دیگر مادی و مکتبه ایدالیستی بالاخره مقدار زیرتر بود و دانستیم که اینها هم به شکل از موضوع شناخت را تعیین. خب بحثی که باز در اینجا پیدا میشه پس از آنی که ما موضوع شناخت رو دانستیم که واقعیت خارجی است، میخوایم واقعیت خارجی رو بشناسیم، حالا چگونه این شناخت و شناسایی برای انسان حاصل میشه؟ در مرحله نخست انسان با حواس ظاهری خودش وقتی مواجه میشه یعنی هنگامی که چشم را باز کرد و این چشم متوجه یک شیء خارجی شد، یک سلسله فعل و انفعال‌های فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی در انسان انجام میشه و در خارج انجام میشه و بعد تصویری که از اون شیء خارجی منتقل شد وقتی به ذهن به کمک این انتقال اون شیء خارجی رو جذب که این رایتی میگه ادراک حسی، یعنی به کمک این حواس ظاهری خودش اون شیء خارجی رو جذب کرد. پس ادراک حسی فقط از این اطلاق رو دقت بشه، ادراک حسی فقط به اون موردی اطلاق میشود چه رابطه مستقیم برقرار باشه، رابطه بین قوای ادراکی با اشیاء خارجی. حالا قوای ادراکی میخواد قوه مثلا براتون باطله باشه، سابقه باشه، لامسه، هر یک از اون قوای حواس و قوای ادراکی که داری به کمک اینها اشیاء خارجی رو درک بکنه و رابطه هم برقرار باشه. در اینی که رابطه برقراره به این حالت و به این نوع از ادراک حسی از دیدگاه فلسفه میگم، از نظر فلسفی ادراک حسی به این مورد اطلاق میشه که رابطه برقرار باشه. خب حالا اگر اومد و تصدانی که این رابطه برقرار شد و این را درک کرد، بعد رابطه به هم خورد، یعنی دیگه دستگاه قوای ادراکی ما با خارج بر رابطه برقرار نکرد، در این هنگام میبینیم صورتی و عکسی از اون اشیاء خارجی در ذهن ما وجود داره، هرچند رابطه برقرار نیست ولی بالاخره چیزی در ذهن ما هست و رضا هرگاه خواستیم دوباره اون تصویر را و اون صورت خارجی را، صورتی که عبادت خارج میکنه، میتونیم دوباره منتقل کنیم و دوباره به نظر بیاوریم. خب هنگامی که رابطه برقرار نیست و ما داریم صورت اشیاء خارجی را بدون رابطه مستقیم داریم درک می‌کنیم، به این حالت میگن ادراک خیالی. پس ادراک خیالی باید اصلا توجه بشه، نه اینکه تخیل بشه که این واقعیت از دیدگاه از نظر فلسفی از اون اصطلاح است، بلکه به این اصطلاحات باید توجه بشه. اصطلاحاً
ما به عالم
معنوی خیالی می‌گیم،
چیزی که ندیدیم
یا نمی‌دونیم، چیزایی رو این همینجا خلق شد دیگه، اصطلاح به هم اصل ادراک خیالی اینه که قبلا صورتی از اون شیء خارجی به کمک ادراک مستقیم در ذهن ما آمده باشه. هنگامی که من درخت را مشاهده کردم به شکل و قیافه و خصوصیاتش رو میبینم، الان درک میکنم این درخت را با تمام قیافه‌ای که داره. خب این چجوری درک میکنم؟ قبلا عرض کردیم صورتی از این شیء خارجی در ذهن آمده، حالا صورت اون صورت حضور پیدا کرده، حالا فایده نداره به جهت علم حضوری اصولی، این صورت در ذهن آمده و من به کمک اون صورت حوادث همین درخت خارجی رو درک میکنم، این رابطه برقرار میشه. هنگامی که این رابطه به هم خورد، یعنی چشم را از این جهان خارج بستم، وقتی چشم را به هم گذاشتم دوباره میخواهم اون صورت را به یاد بیاورم، دوباره اون صورت برمیگرده به ذهنم. البته این در خود این صورت یه مقدار تفاوتی هم حاصل میشه، یعنی اون هنگامی که من مستقیم میبینم اون صورت روشن‌تر است از این هنگامی که الان رابطه بسته، و هر مقدار همزمان میگذره ممکنه خیلی تاریک‌تر بشه و بالاخره به جایی برسه که اون صورت از ذهن من دیگه چی بشه، محو بشه. این حالات هم ممکنه برای من پیش بیاد. خب مواردی هست که گاهی از اوقات یه چیز مبهم و تاریکی از روشه خارجی میبینه، دوستی داشت مثلا 50-20 سال قبل الان که میبینه یه چیزی که در ذهنش میاد، و ممکن هم هست که موردی هم پیش بیاد که همه اینها رو فراموش بکنه. پس اون صورتی را که دوباره به یاد میآورد و در صفحه ذهنش حضور پیدا میکنه به اون صورت میگیم درکی در زندگی. الان این صورت رو داره درک میکنه به میگیم ادراک خیالی، یک ادراک جزئی هم هست، این ادراک دیگه کلی هم نیست، ادراک خیالی و جزئی هم هست. البته این هم علم حضوری هم هست، بدلیل این صورت الان نسبت به خود صورت، این صورت در ذهن الان حضور دارد، خود این صورتی که در ذهن حضور داره نسبت به این هم علم حضوری هم میشه. پس ادراک خیالی از نظر این اصطلاحی که عرض کردیم اطلاق بر این مورد میشه که ادراک جزئی ذهن با قطع رابطه مستقیم، ادراک جزئی ذهن که ادراک جزئی میکنه از خارج و قطع رابطه هم هست، رابطه مستقیم دیگه نداره، قطع رابطه شده. خب این هم یک نوع ادراک. پس این ادراک بعد از ادراک حسی حاصل میشه. بله بله حالا ببینید، ما به این اصطلاح ادراک خیالی واهمه میگیم، ممکنه اونجا ادراک وهمی بگیم، اونجا اطلاق ادراک خیالی نمی کنیم، یا اگر هم کردیم توسعه در مفهوم دادیم. مفهوم ادراک خیالی که ما در اینجا بیان می کنیم اینه، اون یه سری ساخته های ذهنه، اون ما یا با توسعه در مفهوم ادراک خیالی بدیم که ممکنه با توسعه دادن این مفهوم و این اصطلاح قبول بگیریم، اما اونی که نظر ما هست اینه، پس از آنی که این ادراک حسی حاصل شد و دوباره اون صورت را آوردم بدون اینکه رابطه هست، این ادراک یه نوع ادراکیست که ادراک حسی نیست، بدنه که قطع رابطه هست. خب این ادراک چی رو خواهد بگذاریم؟ ما از نظر خودمون اسم میزنیم ادراک خیالی، اسم این رو از ادراک خیالی میگذاریم، در نامگذاری که دعوایی که نیست. حالا شما موارد دیگر را هم میخواهید این را از دستر به این عنوان بدهید، این رو توسعه بدید، اون رو بگیرید، خب یه رفتید، یا اون را نسبت بدید به قبال واهمه ادراک وهمی، اونجا ادراک خیالی نمیگیم، ادراک وهمی میگیم، با ادراکات اعتباری داریم، البته اونا به کمک عقل ممکن انجام بشه و عقل هم باز با کمک گرفتن از ابزارها و باز از صورتهای قبلی، و تازه همونجا اگر تجزیه و تحلیل بکنیم باز هم ممکنه بگیم اونم باز ادراک خیالی زمانه ای نداره. الان انسان مثلا 7 سالی که در نظر میگیره بالاخره این فراها را از خارج گرفته و در ذهن داره. چجوری این فراها را در ذهن داره؟ همینجوری که نمیاد. بالاخره این اجزایی که ترکیب میکنه وقتی که خودش بکنه ممکنه شیء مرکبش در خارج نباشه. ما نمیخوام بگیم حالا این شیء و این هیکل مرکبش در خارجه، نه، بالاخره اون اجزایی که ترکیب شده و سوارش کرده اون اجزا را باز از به اصلا حواس ظاهری خودش گرفته و در حافظه نگه داشته، و بعد به کمک ادراک خیالی هنگامی که درک خیالی میکنه، یعنی اونها را جمع میکنه و میاره جلو، به صورت یک شیء مرکب در آورده، اونم باز مالی نداره و باز برمیگرده به همین. پس این هم توضیح باز در ادراک خیالی هم نشد، میتونیم بگیم که به همون معنا مالی نداره که ادراک خیالی
باشه.
حالا میرسیم. خب ولی پس از آنی که حالا این ادراک حسی و خیالی هر دو جزئی است، اما ادراک حسی جزئی است و روشن است، صورت فقط شیء خارجی در ذهن است، ادراک خیالی هم جزئی هست باز همون هم روشن است، به دلیل این که اون صورتی که از خارج گرفته بود و رابطه مستقیم داشت اون صورت را پس از قطع ارتباط دوباره در صفحه ذهن حضور میده. پس این صورتی که وجود پیدا کرد در ذهن باز این یک نوع ادراک جزئی، بعد ذهن یه نوع فعالیت های انجام میده که منجر میشه به ادراک عقلی، یعنی این جزئیات را میگیره خوب ترکیب میکنه. پس از ترکیب این جزئیات، این جزئیاتی که ادراک خیالی داشت که اونها هم قبلا از طریق ادراک حسی گرفته بود، اینها را ترکیب میکنه و پس از ترکیب به صورت یک مفهوم کلی درش میاد. اصلا نمیخوام بگیم که ادراکات عقلی منحصر به همینه، نه، میخوام بگیم بخشی از ادراکات عقلی حداقل اینه. این عقل میاد روی این مفاهیم جزئی که در صورتهای جزئی که در ذهن داره یه مقدار کار انجام میده، فعل و انفعالاتی انجام میده، تعمیم میکنه، تدریج میکنه، بالاخره اونی را که قدر جامع بین همه اینا هست اون را انتخاب میکنه و به صورت یک مفهوم کلی عرضه میده. که این تحلیلات را تحلیلات عقلی و ادراکات عقلی مینامیم که البته اساس فلسفه به علم بر همین پایه ادراکات عقلی استواره. چون اگر این مفاهیم عقلی نباشه، این نوع ادراک عقلی که درک مفاهیم کلی هست نباشه، امکان نداره یک قانون به عنوان قانون علمی ارائه بشه و امکان ندارد یک بحث فلسفی انجام بشه. بالاخره به کمک این مفاهیم کلی به ادراکات عقلی است که قانون میشه قانون علمی، به صورت قانون در میاد، این ادراکات حسی و خیالی به صورت قانون در میاد و بعد به کمک همین مفاهیم عقلی و کلی است که مسائل فلسفی حل میشه و مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیره. خب پس این هم یه نوع ادراکی که هست، آخرین مرحله به اینجا ختم میشه، یه آخرین مرحله از اینجا دیگه که ادراک به اصطلاح کلی و که همون ادراکات عقلی این ها سیر شناسانی که انجام میشه، از حواس ظاهری شروع میشه و بالاخره به اینجا ختم میشه. البته نمیخوام بگیم که در این ادراکاتی که انجام میشه مثلا هیچ گونه تجزیه و تحلیل های انجام نمیشه، نه، خیلی فعالیت ها و مختلفی به چشم میخوره، مدار باید اوقات اونقدر سریع انجام میشه که آدم خیال میکنه یه کار انجام گرفته، نه، همین دیدن که اینجور دیدن برای ما حاصل میشه و ما به آثاری درک میکنیم ممکنه ده ها دستگاه در اینجا به کار گرفته شده باشه و تجزیه و تحلیل های انجام شده باشه و فعل و انفعالاتی انجام داده باشه که اینا همه اینا در یک لحظه و کم تر از یک ثانیه انجام میشه و بالاخره این ادراک حاصل میشه. خب این هم سیر شناسایی که برای انسان پیش میاد به این صورت. خب حالا پس از آنی که این مقدماتی که راجع به شناخت انجام شد و دانستیم این مسائل را، حالا میخواییم راجع به یه واقعیت خارجی میخواییم شناختی که پیدا کردیم میخواییم رو تجزیه و تحلیل بکنیم. از نظر فلسفی ببینیم در چه مورد میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم. مثلا هنگامی که ما چشم رو باز کردیم و نسبت به این شیء خارجی درخت، صندلی شناختی پیدا کردیم و سر به شناختی را دیدیم، موضوع شناخت هم که روشن و مشخص بود، همه اینا ها محقق. حالا میخواییم ببینیم چجوری ما در اینجا چه بحثی داریم در اینجا. اونطورم بحثی که در مسئله شناخت راجع به این مسائل مطرح شده اساسش و ریشش به اینجا برمیگرده که تا حدودی هم مشخص میشه که چرا عده‌ای هم شکاک شدن و عده‌ای هم بالاخره سر به مکتب ایدالیستی در آوردن و مشکل واقعیت‌های خارجی شدن، که این نشون میده که مسئله، یعنی این بخش از فلسفه که همون بخش شناخت‌شناسی باشه برای چه پیدا شده. خب به هنگامی که ما واقعیت خارجی رو میبینیم، خب بسیار از وقتا مشاهده میشه که خودمون شده میداریم که در این درکی که ما داریم، این احساسی که داریم درش یک خطای گویا پیدا شده که خودمون این را درد میکنیم. حالا خیلی جاها ممکن درد نکنیم، حالا اون جاهایی که حداقل یقین داریم و صد درصد میدونیم در اینجا یه خطایی هست، حالا خطا مربوط به چیه؟ خب بایدی بس مثلا فرض میکنید که ما آبی را داریم که این آب دمای حرارتش 20 درجه است، 20 درجه بالاست. خب این مشخص باشه. حالا فرض میکنید مشخص هم نباشه، بالاخره این آب به دلیل این که اجزای تقریبا پیوسته‌ای با هم دارند، این یک دما بیشتر نمیتونه داشته باشه. خب عقل ما محال میدونه که این آب هم مثلا فرض سرد باشه و هم گرم باشه، بالاخره این آب یا باید مثلا سرد باشه یا گرم باشه. خب آبی را میبینیم در اینجا هست، بعد دست ما که یک مثل قبای ادراکی هست، یک قبای ادراکی هست که به کمک این دست میتونیم نسبت به این آب گرمای آب شناختی پیدا بکنیم. دو دست ما از نظر به اصطلاح دمای حرارتشون متفاوته، یکی سردتر از دیگه یکی گرمتره، یعنی یک دست مثلا دست راست حرارتش فرض میکنید که 10 درجه بالا صفره، اون یکی دیگه 20 درجه بالا صفره، دست چپ ما 20 درجه بالا صفره. حالا هر دو دست ما داخل آب میگذاریم، وقتی داخل آب گذاشتیم که آبی که مثلا 15 درجه حرارت داشته باشه، فرض بکنید 15 درجه این آب حرارت داره بر اساس همون دماسنجی که داریم به دست آوردیم، خب ما اینجا چه احساسی میکنیم؟ یک دست یا اون دستی که دمای حرارتش 10 درجه بود مقابله میکنه که این آب گرم است، و اون دستی که حرارتش حرارت خارجیش 20 درجه بود، یعنی 20 درجه حرارت داشت، وقتی داخل این آب رفت میگه این آب سرد است. خب از اون طرف هر انسانی درک میکنه این درک را داره که این آب نمیتونه دو دمای مختلف داشته باشه، دو دمای متفاوت داشته باشه، یا باید سرد باشه اونچنان که دست راست میگه دست چپ میگه، یا باید گرم باشه اونجور که دست راست میگه. نمیتونه این آب هم سرد باشه هم گرم باشه، چون جمع بین دو صفت دو ضد، جمع بین دو ضد در یک موضوع محال میدونه. خب با توجه به این مسئله اینجاست که پی میبره بالاخره در اینجا خطایی هست. حالا این خطا مربوط به چیه؟ آیا مربوط به دست قوه ادراکی ما خطا کرده؟ یا این حکمی که میکنیم خطا هست چیه؟ البته این یه تجربه تحلیل داره که ما در جای خودش بحث بشه. خب در اینجا ما دلیل پیدا کردیم به خطای موجود، منتها حالا خطای موجود مربوط به چه چیزه؟ خب گاهی ممکنه ما نسبت به این دست بدیم، بگیم خطای دست، خطای حواس ظاهره، یا نسبت به چیزای دیگه، یا اشیا را هنگامی که ما از نزدیک مشاهده کنیم بزرگتر میبینیم نسبت به اون هنگامی که ما این اشیا را دورتر از خودمون باشن. فرض کنید شایی که در یک کیلومتری هست با شایی که در ده قدمی هست بالاخره متفاوت رو درک میکنیم. شایی شایی هست، این شایی نمیشه دو تا حالت متفاوت داشته باشه، بالاخره یا به اون مقداری است که ما اینجا ببینیم یا به اون مقداری است که از دور مشاهده میکنیم. این نمیشه که حتما این شایی شایی واحد هم بزرگ باشه و هم کوچک باشه. خب اینجا هم یه خطایی را ما مشاهده میکنیم. باز خطاهای فراوانی هم هست. چوب را در داخل آب میتونیم، آبی که یه مقدار به هم خورده باشه، خب میبینیم چوب وقتی که نصفش داخل آب رفته این چوب شکسته به نظر میرسه، نصفش این طرفته واقع شده، نصفش اون طرفته هست. خب این باز یه خطایی در حالی که چوب را بیرون میبینیم راسته، شکسته نیست. خب این نمیشه این چوب هم شکسته باشه و هم نباشه، بالاخره این هم یه نوع خطایی که در جسم پیدا میشه. و از قضا علوم هم که پیش رفت کرد به خطای به این خطاهایی ما باید کمک کرد. مثلا ما تا به حال اشیایی را که مشاهده میکردیم همه اینها را پیوسته و متصل به هم بدون اینکه هیچ چیزی درش فاصله ای باشه نظر میکنیم. صفحه یا فرض بکنید کاغذ رو در نظر بگیرید، یا صفحه مقوا یا صفحه آهن برای آهن، ما هر چی دقت بکنیم که آیا در شکافیات امکان نداره شکافی باشه، یا قطعه سنگ رو در نظر بیارید امکان نداره اجزا از هم جدا باشن، اما بالاخره با پیشرفت علوم و با دستگاه‌هایی که اختراع شده است وقتی که مشاهده کردن اینها را اتم‌های اینها را بررسی کردن گفتن بین تمام این اجزایی که در این جسم وجود داره اینا فواصل فراوانی هست، بین اتم ها خودش فواصله و حتی اجزای اتم، هر اتم رو شما در نظر بگیرید اجزایی که درش هست، الکترون ها و پروتون ها و نوترون هایی که درش هست فواصل فراوانی هست و اینها با سرعت های سرسام آوری به دور یک دیگر میشه، اصلا امثال این مقولات بود. خب پس اون چرا که ما به ظاهر میدیدیم که آینه ها یک پارچه و پیوست به هم و بدون فاصله هست، این به ما گفتند که هیچ فاصله اینچنی نیست که فاصله نباشه. فواصله عجیبی هست که تشبیه میکنن به این سیاره ای که به این منظومه شمسی که ما داریم. هر پس ای مثلا فرض کن که یا یک اتم را تشبیه میشه میشه تشبیه کرد به این منظومه شمسی از نظر فواصل و از نظر تحولاتی داره پیدا میشه. خب پس این نشون میدهد که اون چنان ما به ظاهر پیوست و یک پارچه میبینیم نه اینجوری نیست. خب این خطاهای را ما مشاهده میکنیم. اینجا که برای خیلی ها شک و تردید پیدا شد واقعا اون چرا که ما درک میکنیم همان است که در خارج هست، اینجا هم که در خارج همان نشد. ما چه میدانیم جاهای دیگری که ما خبر نداریم؟ خب تا با حال مثلا کشف نشده، کشف نکردیم مطالب را، خیال میکردیم که نه درست ما درک میکنیم. از آنی که علم کشف کرد یا تجربه به ما نشون میده، نشون داده، یا به کمک براهین عقلی و فلسفی بالاخره به دست میاریم که در برخی از این ادراکات ما یه خطاهایی موجود هست. خب حالا چه کنیم؟ آیا ما اطمینان داریم نسبت به چیزهایی که نمیدونیم و خیال میکنیم واقعا درست درک میکنیم؟ نسبت به اونها هم ممکنه ما در آینده به دست بیاریم که اینها خطا هستن یا احتمال خطا در اونها هم میدیم و در حال شک میکنیم. حالا خیلی هم مثل بعضی آقا را فراتن ننهیم، بالاخره شرط برای ما واسه میشه. اینجا که فیلسوفان به خصوص فلاسفه اسلامی دیدن که نیاز هست به این که راجع به این مسائل پیدا تحلیل بکنن و بررسی کنن، اولا انواع خطاها را بیان بکنن، بررسی کنن خطا در اینجا به چه صورته، آیا خطا هست خطا نیست، چه چیزی را میتونیم بگیم که خطا هست، در مورد چه چیزی میتونیم حکم بکنیم که خطا هست، آیا واقعا قواعد ذاتی ما خطا کرده یا خطا در جای دیگر هست. بالاخره نیازمند به این مسائل شدن و اینجاست که این بخش از مسائل فلسفی که باید شناسی باشه مطرح شد. و اینجا هم دانستیم که ریشه این که چرا برخی شک ها شدن و شک کردن در شناخت نسبت واقعیت های خارجی این هم تا حدودی مشخصه. خب حالا میخواییم راجع به اینا بررسی بکنیم به چه صورت و در چه مورد. خب ما هنگامی که چشم باز میکنیم و فرض اون اشیاء رو میبینیم، حالا یا خطا یا صحیح، حالا فلان نمیخواییم قضاوت بکنیم که خطا یا صحیح، در اینجا میبینیم فعل و انفعال های مختلفی انجام میشه. یه سری فعل و انفعال هایی پیدا میشه که فعل و انفعال های فیزیکی و شیمیایی که مربوط میشه به خارج از وجود ما، و اون عبارت از اینه که نور میتابه به اشیا و اون نور وقتی به یک شیء خارجی تابید منعکس میشه در پرده چشم ما و تصویر در اونجا منعکس میشه. خب حالا بایستی بررسی بشه که با حقیقت نور چیه، واقعیت نور چیه، نور آیا یک موجود بسیط یا مرکب، مثلا اجزای نور چیه، چگونه ما رنگ های مختلف رو درک می کنیم، بالاخره این در به چه صورت حاصل میشه. پیدا تحلیل هایی که مربوط به این جنبه های فیزیکی و شیمی میشه یه نوع بحثی است در باره شناخت نسبت به این شیء خارجی. خب طبعا معلومه که این نسبت از بحث مربوط به ما نمیشه، این مربوط میشه به علم فیزیک و شیمی که باید روی اینها بحث بکنند و راجع به نور و خواص نور و رنگ و رنگها و خواص اینها و خواص اشیا و امثال اینها بحث بکنن. این شرطی به ما نداره، اون جنبه تنها صرفا فیزیکی و طبیعی داره، این شرطی به موضوع فلسفه نداره. خب پس این قسمت از شناخت که یک مقدمه یه هست برای کار یک فیلسوف، این مربوطی به بحث ما نمیشه. خب باز یه سری بحث ها مربوطی به شناخته هست که مربوط میشه به ساختمان خود مغز و دستگاه ادراکی، دستگاه های عصبی و بالاخره این دستگاه هایی که در داخل بدن مربوط هستن و مقدم هستن بر شناخت که به وسیله اینها شناخت حاصل میشه. خب در ساختمان اینها تجزیه و تحلیل بشه که از جنبه فیزیولوژیکی بیان کار بکنیم، یعنی از جنبه این که این عضو چه وظیفه‌ای داره و ساختمانش از چه تشکیل شده، خلاصه مربوط باشه به اندام شناسی و مربوط بشه به وظایف الاعضا که همون علم فیزیولوژیکی در اینجا به وجود آمده. خب این هم باز مربوط باز به کار ما نمیشه. خب این مربوط میشه باز به علوم فیزیولوژیکی و اندام شناسی، ربطی به کار ما نداره. باز یه سری بحثه هایی هست که باز هم هرچند مربوط به شناخته ولی مربوط به کار ما نیست، که اون جنبه های روانی قضیه هست. بالاخره مغز انسان گاهی از اوقات تحت تاثیر عوامل روانی واقع میشه و اگر تحت تاثیر واقع بشه خب شناخت در شناخت تاثیر میگذاره، متفاوت میشه شناخت افراد و روابطی که بین این اندام ها از اون روانی وجود داره و بعد مسائلی که مربوط میشه به این جهت. خب تمام اینها باز کار یک روانشناسه نه کار یک فیزیکدان. همه اینها از موضوع فلسفه بیرونه، چون قبلا گفتیم موضوع فلسفه اینه که راجع به هستی بحث میکنه به عنوان اینکه اون هستی لغت در نظر گرفته میشه، نه راجع به بخشی از هستی نظر بده، راجع به یک صفت از اوصاف این هستی بخواد نظر بده. هرگز به یک صفت به یک بخش از هستی نظر نمیده فلسفه، کار فلسفه نیست. این کار علوم هست که مثلا راجع به این مسئله که چگونه نور از این شی به سور به چشم منعکس میشه، خب این مربوط میشه به یک بخش کوچکی از هستی خاصی به نام نور. خب این هیچ ربطی به کار فیلسوف. خب پس کار فیلسوف در اینجا چیه؟ در مسئله شناخت چی رو میخواد بررسی کنه؟ و موضوع بحث در مسئله شناخت‌شناسی چیه؟ موضوع بحث راجع به خود ماهیت شناخت میشه، ماهیت ادراک میشه. تقریباً اولاً ماهیت ادراک چیه؟ آیا یک موجود مادی یا مجرد؟ آیا خود ادراک مادی یا مجرد؟ خب یه بحثی است که بحث فلسفی میشه و مربوط میشه به کار فیلسوف که باید با دلایل عقلی اثبات مثلا بکنه که این ماده مادی است یا مثلا مجرد. و کار علمی، چون این بحث مربوط میشه به تمام وجود ادراک، نه بخشی از آن، نه اون قسمت مقدمه آن، به تمام هستی ادراک میخواد نظر بکنه. هستی را در نظر میگیره، هستی ادراک را در نظر میگیره بدون اون پیرایه ها و عوامل خاصه ای که داره در نظر میگیره و بعد روش کار میکنه. آیا این مادی یا مجرد؟ آیا این ادراک مطابق با واقع هست یا نیست؟ آیا این ادراک صحیح هست؟ حقیقت دارد؟ در مطابق هست یا نیست؟ و بالاخره مسائلی که مربوط به این جنبه ها میشه این کار یک فیلسوف و باید فلسفه از عهده پاسخ به این گونه مسائل برمیاد و این مشکلات حل بکنه. خطاهایی که ما تصور میکنیم این چجوری تفسیر میشه از دیدگاه فلسفه مثلا؟ خب اگر واقعا این خطاها باشه اون وقت آیا این موجب این نمیشه که ما یعنی ادراکات خودمون را خطا بدانیم، از اول شک و تردید درش راه بیاندازیم یا نه؟ خب اینا یه بحثه هایی هست که مربوط میشه باز به کار فیلسوف و موضوع کار هم مربوط میشه به موضوع فلسفه. خب و اینجا که روشن میشه کسانی که مثل بعض مارکسیست ها که تلاش میکنن این قسمت از بحث را هم همانند به اون قسمت های قبلی از طریق علم و تجربه وارد بشن، تلاش میکنن از راه علم و تجربه اثبات کنن مثلا ادراک مادی ادراک مجرد. خب میبینیم یک کار بی‌حاصل نیست، چون این موضوعی که مربوط به فلسفه هست نمیشه اینو به کمک علم حل کرد، هرگز نمیشه بین علم و فلسفه قاطی کرد. موضوع علم در جای علم در جای خودش بحث بشه، این موضوع علمیه باید به کمک علم و تجربه حل بشه و موضوع فلسفه هم باید در فلسفه هم بشه، نه اینکه اینها را با هم مخلوط بکنیم و بعد ببینیم یه نتیجه بی حاصلی به دست ما خواهد. خب پس تا اینجا توانستیم تا حدود نسبت به موضوع شناخت نسبت به اینکه چگونه شناخت برای ما حاصل میشه، سیر شناسایی و انگیزه شناخت، و بالاخره اینکه ما در این فلاسفه به چه قسمت از این مسئله توجه میکنه و اونی که مربوط به کار فلسفه میشه کدام قسمتشه. کدام این مدار توضیح داریم و انشاءالله از اون باید وارد خود بحث شناخت بشیم و مسائلی در این زمینه هست به یاری حق انشاءالله حل کنیم. موفقیت برای همه شما. ما هم تکریم.